واعظی صرفاً در شرایط احترام و رفتار متقابل با دنیا 1-4 یا 1-5 مذاکره می‌کنیم. خبر آنلاین قائم مقام حزب اعتدال و توصیه بر ضرورت انجام اصلاحات برای ایران در سال 1404 تاکید دارد و میگوید اگر CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تایید شود و مذاکره هسته‌ای به رفع تحریم‌ها منجر شود، گشایش نسبی در اقتصاد کشور را شاهد خواهیم بود. سال 1403 در حالی دارد به پایان نزدیک می‌شود که قیمت دلار اکنون نسبت به آغاز سال به بیش از 2 برابر رسیده است. بازارهای اقتصادی و مالی در فروردین امسال دلار 43 هزار تومان را شاهد بودند و حالا در پایان سال قیمت دلار بالای 90 هزار تومان است. شاید در این وضعیت به ندرت بتوان کسی را پیدا کرد که تحریم‌ها را کاغذ پاره و بر سفره‌های مردم بی‌اثر بداند. به گمان بسیاری از ناظران و کنشگران این وضعیت یک شب ایجاد نشده، دست کم بخشی از آن محصول ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشور است و برای خروج از چنین وضعیتی باید تصمیمات سخت گرفت. محمود واعظی قائم مقام حزب اعتدال و توسعه در گپ و گفتی با خبرگزاری خبر آنلاین ضمن آنکه به موانعی مثل تحریم‌ها و لوایح مربوط به FATF می‌پردازد، بر نقش دولت در کاهش مداخله اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد رقابت عادلانه تاکید می‌کند. واعظی تاکید داد در رفع موانع خارجی می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را مرتفع و زمین رابرای اصلاحات اقتصادی و تغییر ساختار فراهم کند. این تحلیلگر سیاسی درباره مذاکره ایران و آمریکا هم تاکید دارد مقام معظم رهبری صرفاً مذاکرات با آمریکا را منع کردند، آن هم به دلیل اظهارات ضد و ترامپ و دولتش در ارتباط با ایران. وقتی یادداشت اجرایی ترامپ علیه مردم ایران امضا شد، پاسخ ایشان ضروری و هوشمندانه و در راستای منافع ملی بود. ایشان هیچ اشاره‌ای به منع مذاکره رفع تحریم با سایر کشورهای زیربط را نداشتند و ایشان اذن مذاکرات به دولت 13 هم داده بودند و این مذاکرات ادامه خواهد یافت. مشروح گفتگوی خبرگزاری خبر آنلاین با محمود واعظی، مسئول دفتر دولت حسن روحانی و وزیر ارتباطات پیشین را بخوانید. آقای واعظی، پیشبینی شما از سال 1404 چیست؟ فکر می‌کنید که چقدر ضرورت دارد که در سال جدید دولت پزشکیان و حاکمیت به سمت اصلاح در سیاست‌گذاری گزا حرکت کنند؟ علائم شاخص‌های اقتصادی در وضعیت کنونی مناسب نیست. اگر به سالهای گذشته رجوع کنیم، در میابیم که تحریم‌ها بر اقتصاد کشور اثر منفی داشته است، به ویژه از سال 97 که ترامپ تحریم با فشار حداکثری را آغاز کرد. اگر وضعیت نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی، بورس و سایر موارد را به دقت و به صورت کارشناسی تحلیل کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که باید تصمیماتی جدی جهت تغییر شرایط اقتصادی کشور به ویژه معیشت مردم و گرانی‌ها گرفته شود. معتقدم که باید این تغییر و اصلاح اساسی در چند مرحله آن هم به شکل موازی برنامه ریزی و اجرا شود. مرحله اول بازنگری و اصلاحات اساسی در ساختارها و سیاستهای کلان اقتصادی که از گذشته وجود داشته است. ضمن آنکه باید توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی داشته و بر تقویت آن تمرکز شود. وقتی برای رشد 8% هدف گذاری کرده ایم، نیازمندیم در کشور سرمایه‌گذاری وسیعی صورت گیرد. شرایط باید به گونه‌گونه رقم بخورد که هم سرمایه‌گذاران داخلی به آینده کشور اعتماد و سرمایه‌گذاری کنند و هم فضا برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود. مرحله دوم انتقال تکنولوژی‌های پیشرفته با هدف افزایش تولید با کیفیت در بخش‌ها و عرصه‌های مختلف است. این مسئله مستلزم اتخاذ سیاست‌های تنش‌زدایی و داشتن روابط متعادل و متوازن با کشورهای جهان است. مرحله سوم برنامه‌ریزی و فراهم کردن بازار در کشورهای مختلف برای صادرات تولیدات داخلی است. هم‌اکنون با چند مانع در روابط اقتصادی با کشورهای خارجی مواجهیم که مهمترین آنها وجود تحریم‌های ظالمانه، قرار داشتن در لیست سیاه FATF و حرکت برای داشتن روابط عادی و متوازن با کشورهای جهان است. تعامل و داشتن روابط اقتصادی با تعداد کم و محدود از کشورها نمی‌تواند منافع کشور را تأمین کند. وقتی مبحث اقتصاد ملی به میان می‌آید، باید هم در عرصه واردات قدرت انتخاب خرید ارزان و با کیفیت محصولات یا تکنولوژی را در بازار متنوع جهان بدون محدودیت داشته و هم در عرصه صادرات بازارهای متنوع و گسترده‌ای در دسترسمان باشد تا بتوانیم پربازده‌ترین انتخاب را داشته باشیم. دولت 13 به خاطر حواشی غیرسازنده نتوانست مذاکرات رفع تحریم‌ها را عملیاتی کند. چیزی که به عنوان اصلاحات اساسی مد نظر دارید یک مقدار زمان بر است و به زودی جواب نمی‌دهد. همینطور است. اجرای این مراحل و اصلاحات اقتصادی و تغییر ساختار نیاز به سرمایه‌گذاری کلان داخلی و خارجی دارد و زمان می‌برد و آثارش به تدریج نمایان می‌شود. اما رفع موانع خارجی می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را مرتفع و زمین را برای اصلاحات اقتصادی و تغییر ساختار فراهم کند. با اتخاذ این راهبرد می‌توانیم تا زمانی که به اهداف مطلوب برسیم شاهد کاهش مقداری از مشکلات اقتصادی به ریشه در معیشت مردم باشیم. در حال حاضر مسئله تحریم چنان زنجیر دست و پای اقتصاد کشور را بسته و موجبات عقب ماندگی در رقابت‌های جهانی برای ایران فراهم آورده و توسعه را با چالش مواجه ساخته است. مذاکرات رفع تحریم‌ها از اواخر دولت 12 شروع شد و آقای عراقچی وزیر امور خارجه مسئول آن مذاکرات بودند. گفتگوها در ماه‌های پایانی سال 99 نهایی و امضای آن به دولت جدید محول شد. اما متاسفانه دولت 13 حسب حواشی غیرسازنده نتوانست آن را عملیاتی کند. راه مطلوب این است که مذاکرات رفع تحریم در دولت 14 سریع‌تر شروع شود. اصلی ترین وظیفه دستگاه دیپلماسی کشورها مذاکره برای تامین منافع ملی است و با مذاکره در مورد جملگی اختلافات می توان به نتیجه رسید. مذاکره در راستای حصول و تامین منافع صورت می گیرد و خواسته های مطروح در مذاکرات اگر آسیب‌زا و خلاف منافع ملی باشد قطعاً پذیرفته نخواهد شد. معمولاً مذاکرات می تواند زمینه تامین منافع ملی را فراهم آورد و خیلی از مشکلات را حل کند. البته در حال حاضر مذاکرات مقدماتی با اروپایی‌ها تحت عنوان ترویکا یا ایس شروع شده و 4 دور آن انجام شده است. آن را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم هر چه سریع‌تر به رفع تحریم‌های هسته‌ای با همکاری و مشارکت دیگر کشورهای زیرربط منجر شود. اینکه ایران و اروپا حسب تعاملی مؤثر به یک تفاهم مناسب سازنده برسند به مذاکرات رفع تحریم ها کمک خواهد شد. همچنین به صورت جداگانه و موازی می توانیم با روسیه و چین گفتگو کنیم و در صورتی که شرایط سیاسی برای مذاکرات 1-4 فراهم شود می تواند به مذاکرات 1-5 هم ختم شود و اگر جنگ اوکراین شرایط را تغییر داده می توان ساز و کار دیگری برای مذاکرات رفع تحریم ها طراحی کرد. تحریم های فعلی هم تحریم های بین المللی نیست بلکه صرفا تحریم های آمریکا است. در واقع اگر آمریکا به مذاکرات 1-4 برگردد و مذاکرات 1-5 شکل بگیرد، عملاً نمی‌تواند هم در گفتگوهای 1-5 حضور داشته باشد و هم استمرار تحریم‌های ظالمانه را ادامه دهد. راهبرد بعدی جهت بهبود شرایط فعلی اقتصاد ایران حلف و تصویب دو لایحه‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. اگر CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شود در اقتصاد گشایش نسبی شاهد خواهیم بود. CFT و پالرمو را می‌فرمایید؟ بله، اگر CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تایید شود و مذاکره هسته‌ای با دولت‌های زیرربط به رفع تحریم‌ها منجر شود، گشایش نسبی در اقتصاد کشور را شاهد خواهیم بود و روابط تجاری با کشورهای منطقه و دنیا بهبود خواهد یافت. در صورت رفع موانع تجاری و اقتصادی، ایران بازار بزرگ 90 میلیونی است و بسیاری از کشورهای جهان و سرمایه‌گذاران آنها از آسیایی و اروپایی بدین بازار حسن نظر دارند. قطعاً تاجران خارجی انگیزه ی تجاری دارند و در صورت سرمایه‌گذاری گزای سازنده خارجی شرایط اقتصاد کشور تغییر خواهد کرد. لذا اگر دو سیاست مؤثر تصویب خروج از لیست سیاه FATF و رفع تحریم‌ها که از طریق مذاکرات سیاسی داخلی و خارجی حاصل می‌شود عملیاتی و به سرانجام برسد، فرصتی به وجود می‌آید که راحت‌تر بتوانیم اصلاحات اقتصادی و ساختارهای غیر مؤثر را تغییر دهیم. تنها در شرایط احترام و رفتار متقابل با 1-4 و 1-5 مذاکره می‌کنیم. شما از تبدیل مذاکرات 1-4 به 1-5 با ورود آمریکا به مذاکرات صحبت کردید. در حال حالی رهبری مذاکره با آمریکا را منع کردند. فکر می‌کنید در چه شرایطی ممکن است ایران دوباره با آمریکا وارد مذاکره شود؟ مقام معظم رهبری صرفاً مذاکرات با آمریکا را منع کردند، آن هم به دلیل اظهارات ضد و ترامپ و دولتش در ارتباط با ایران وقتی یادداشت اجرایی ترامپ علیه مردم ایران امضا شد، پاسخ ایشان ضروری و هوشمندانه و در راستای منافع ملی بود. به این بیانات رهبری صرفاً ناظر به منع مذاکره مستقیم با آمریکا بود و ایشان هیچ اشاره‌ای به منع مذاکره رفع تحریم با سایر کشورهای زیرربط را نداشتند و ایشان اذن مذاکرات به دولت 13 هم داده بودند و این مذاکرات ادامه خواهد یافت. این موضع حکیمان پیامی متبادر ساخت که ایران به هیچ در موضع ضعف نیست و برای مذاکرات اصول و قاعده دارد. طبیعی است که ما صرفاً در حالت برابر و در شرایط احترام و رفتار متقابل با دنیا 1-4 یا 1-5 مذاکره می‌کنیم. البته روشن است که ترامپ این روزها بسیار زده و صحبت می کند. این مدل مغشوش فقط راجع به ایران هم نیست، راجع به کانادا، مکزیک، اروپا، غزه و خرید گرینلند هم همین گونه است. البته ترامپ در برخی از صحبت‌های خود عقب نشینی کرده است. در آینده هم مواضع آنها تغییر خواهد کرد و به سمت واقعیات معطوف خواهد شد. آمریکا هم دنبال حل اختلاف هسته‌ای از طریق سیاسی است. یعنی فکر می‌کنید در مورد ایران هم دچار عقب نشینی خواهند شد؟ آنچه که ترامپ در حال حاضر حداقل در ظاهر می‌گوید این است که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد، در حالی که ما خودمان بارها و بارها اعلام کرده ایم که دنبال ساخت و گسترش سلاح کشتار جمعی هسته‌ای نیستیم و آن را رد می‌کنیم. تولید سلاح هسته‌ای در تایید فتوای مقام معظم رهبری نیست. به این معتقدم که اگر مبحث مورد اختلاف سلاح هسته‌ای است، با شفافیت می‌توان به یک چارچوب مشترک و سازنده برسیم. با توجه به شرایط منطقه و بنابر مذاکرات وزارت امور خارجه کشورمان با ترویکا، کشورهای اروپایی علاقمند به حل مسئله هسته‌ای از طریق مذاکره مثل گذشته‌اند. به نظر می‌رسد که آمریکا هم دنبال حل اختلاف هسته‌ای از طریق سیاسی است. روسیه و چین نیز کاهش تنش غیر ضرور و حل اختلافات را قبول دارند. به این معتقدم برای گشایش در عرصه سیاسی و اقتصادی باید فضایی را به وجود آوریم که هم مذاکرات هسته‌ای رفع تحریم‌ها انجام و هم موانع FATF برداشته شود. در صورت حصول به این موارد، گشایشی در سیاست خارجی و روابط اقتصادی خارجی کشور به وجود خواهد آمد. همانطور که شما گفتید، بخشی از مسئله ایران با آمریکا مسئله هسته‌ای است، اما برخی هم بر این باورند که بخش دیگری از ماجرای ایران و آمریکا به رفتارها و صداهایی برمیگردد که بعضن در جمهوری اسلامی شنیده می شود. افراد و جریانهای تندرو صدایی که ایجاد می کنند و در فضای بین الملل منعکس می شود. به نظر شما در این زمینه چه اقداماتی لازم است انجام شود؟ اگر به دموکراسی معتقدیم، نمی توانیم به خودمان مجوز دهیم که به گروهی بگوییم حرف نزنید. درست است که برخی از آنها معتقد به حذف مخالفان از طریق خالص‌سازی غیرسازنده و تخریب مخالف هستند، اما ما که به دموکراسی و تکثرگرایی معتقدیم این راهبرد جزمی را نمیپسندیم و باید تفاوتی بین این دو نگرش برای مردم محسوس باشد. بالاخره وقتی طیف تندرو تفکراتشان را میگویند، مردم بیش از پیش اهداف و دیدگاه‌هایشان را میشناسند. من فکر می‌کنم مسئله ما با خارج صرفاً این نیست که به گروه‌های تندرو بگوییم شما صحبت نکنید. اتفاقاً حتی به گروه‌هایی که نظرات دیگری دارند هم باید اجازه داده شود که صحبت کنند. بالاخره در جامعه ایران تفکرات مختلفی وجود دارد و قاعدتاً در داخل باید دیدگاه‌های مختلف مطرح شود. مهم این است که نگذاریم بنیادگرایان فضاسازی سلبی را به حدی پیش ببرند که فضا آنقدر سنگین و محدود شود که مسئولین کشور نتوانند تصمیم صحیح و درست بگیرند. در واقع ما باید مراقب سیاست فشار روانی در تصمیم گیری منطقی کارگزاران کشور باشیم که خدایی نکرده از راهبردهای درست و تأمین کننده منافع ملی تحت فشار بنیادگرایی ضد ملی دست نکشند. در وزارت خارجه دیپلمات‌های کاردانی داریم که به نحو احسن می‌توانند ایفای نقش کنند. تیم دیپلماسی و اقتصادی این دولت به عنوان دو بازوی عملیاتی چقدر توان حرکت به سمت اصلاحات سختی که شما هم فرمودید را دارند؟ به نظرم اگر دولت به عنوان تنها نهاد تصمیم گیر اجرایی قانون اساسی به یک جمع‌بندی کارشناسی برسد و حاکمیت و سایر قوا را با استدلال‌های منطقی همراه نماید، راه حلال خوب دور از دسترس نیست و آمادگی برای گرفتن تصمیمات سخت‌تر نیز بیش از پیش محقق می‌شود. به هر حال تصمیم سخت از سوی دولت با اعمال فشار همراه خواهد بود و لازم است که تصمیمات سخت و تغییر رویکردهای معتدل، عقلایی و مؤثر توسط دولت از طرف حاکمیت، سایر قوا و نهایتاً مقام معظم رهبری مورد حمایت قرار بگیرد. پس در اولین گام همبستگی و رسیدن به چارچوب مشترک در سطح حاکمیت اولین نیاز تغییر است. در این صورت است که دولت می تواند هم تصمیمات سخت مورد نیاز روز را اتخاذ کرده و هم اجرا کند. معتقدم در وزارت امور خارجه دیپلمات‌های کاردانی داریم که توانایی قابل توجهی در مذاکره بر اساس تصمیمی که در کشور گرفته می شود دارند و می توانند در مذاکرات به نحو احسن منافع کشور بسته به اصول ابلاغی را محقق کنند. سوال قبل من از شما در مورد گروه‌های تند در واقع بخشی از این بسته بود. شما به مسائل تحریم اشاره کردید و تاکید کردید که یک سری از اصلاحات ما از مجرای سیاست خارجی می‌گذرد. اگر قرار است اصلاحات ساختاری انجام شود، بخشی از مسئله در داخل است. غیر از سیاست خارجی فاکتورهای وجود دارد که نیازمند اصلاحات اساسی است. اقتصاد ما دولتی است، یعنی دولت هم تصمیم گیرنده است و هم ناظر است، هم قیمت گذاری دستوری می کند و هم رقابت سازنده میان تولید کنندگان و توزیع کنندگان تجاری را محدود می سازد. در حالی که ما می گوییم بخش خصوصی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. بخش خصوصی در هر کاری که می خواهد برای کشور انجام دهد، موانع متعددی پیش رویش است. از سوی دیگر نباید دولت یا نهادهای شبهه دولتی و بنگاه‌های نیمه دولتی به عنوان رقبای بخش خصوصی فعالیت کنند. این رقابتی نامتوازن و غیرعادلانه و در نهایت آسیب زننده خواهد بود، کما اینکه نتایجش را از ابتدای انقلاب تا کنون دیده ایم که مطلوب جواب نداده و فساد بخشی از ثمراتش بوده است. این بخش‌ها امکانات یا رانت‌هایی دارند که بخش خصوصی از آن بی‌بهره است. باید از نظر ساختاری رقابت وسیع و سازنده را برای بخش خصوصی هموار کنیم. بالای 70% از اقتصاد کشور در تصدی دولت است. خود این خصلتی‌ها ایجاد رانت هم می‌کنند. به هر حال حداقل بهرشان کسب اطلاع از تصمیم گیری کلان حاکمیتی است. شرکت های شبه دولتی که به آنها خصلتی میگویند و قرارگاه های مختلف پروژه های بزرگ را به عنوان پیمانکار اصلی میگیرند و بخشی را خودشان انجام میدهند و بخش وسیع تر را به شرکت های خصوصی به عنوان پیمانکار دوم و سوم منتقل میکنند. در صورتی اگر از ابتدا خود شرکت‌های بخش خصوصی مسئولیت طراحی و اجرای این پروژه‌ها به عنوان پیمانکار اصلی را بر عهده بگیرند، کار را با قیمت ارزان‌تر و با سرعت بیشتری انجام می‌دهند و این مهم به رونق کسب و کار و افزایش شاخص اشتغال هم می‌افزاید. یکی از مقاصد اصلی توسعه پروژه‌های عمرانی هم توسعه اقتصاد، اشتغال و نهایتاً رفاه مردم است. بالای 70% از اقتصاد کشور در تصدی دولت است، در حالی که تجربیات داخلی و نمونه حکمرانی موفق بین‌المللی نشان داده که بهتر است دولت صرفاً سیاست‌گذاری، نظارت و به تنظیمگری بپردازد تا حقوق مردم تضییع نشود. حضور دولت و مراجع نیمه دولتی و شبهه دولتی زمانی مغتنم و سازنده است که بخش خصوصی تمایل یا توانایی انجام دسته ای از فعالیت های خاص را نداشته باشد. در این صورت است که باید دولت یا تشکیلات شبه دولتی همزمان هم به عنوان تنظیمگر و هم به عنوان ناظر وارد عمل شود.